به نام خدا. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، به درس نهم از سلسله درس‌های آموزش تحقیق عملیات توسط گروه آموزشی بهینه‌یاب خوش آمدید. در درس قبلی که همون درس شماره 8 بود، روش حل عمومی برای مسئله جریان در شبکه را مورد بررسی قرار دادیم. در حالتی که امکان استفاده از قالب‌های خاص مسائل جریان در شبکه مانند مسئله حمل و نقل، مسئله کودتای مسئله یا مسئله درخت پوشش کمینه وجود نداره، میتونم برای حل مسئله جریان در شبکه از روش سیمپلکس جریان در شبکه استفاده کنم. تا کنون ما تمرکزمون بر روی مسئله برنامه‌ریزی خطی بود که در این مسئله خطی بودن محدودیت ها و تابع هدف، پیوسته بودن متغیرهای تصمیم گیری و قطعی بودن پارامترهای ورودی از اصلی ترین فرضیات بود. ولی شما دوستان مطلع هستین که بسیاری از مسائلی که در دنیای واقعی اتفاق میفته این فرضیات توشون برقرار نیست. حال چطور میتونیم با چنین مسائلی برخورد داشته باشیم؟ در این درس و درس‌های بعد بیشتر در خصوص اونها خواهیم دانست. در درس جاری برنامه‌ریزی قطعی پویا رو مورد بررسی قرار میدیم. برنامه‌ریزی پویا رشته‌های از تصمیم‌گیری‌های پشت سر هم هست که به دنبال بیشینی کردن کارایی سیستم هست. در این مسئله فرض میشه که داده های مسئله قطعی است. چگونه میتونه مسئله در قالب برنامه ریزی پویا مدل سازی کرد؟ هدف از درس نهم هست که در خدمت شما خواهیم بود. تو این درس ما فرض میکنیم که داده های ورودی قطعی باشن، اما در درس دهم این فرض هم برداشته میشه و ما طیف بسیار گسترده‌ای از مسائل رو باهاش روبرو خواهیم بود. مباحثی که توی درس نهم در خدمت شما خواهیم بود، اول از همه تئوری رو در خصوص برنامه‌ریزی پویای قطعی خواهیم داشت. مثلا پویای قطعی تئوری خاصی نداره و 6 ویژگی باید داشته باشه تا ما بتونیم یک مسئله در قالب برنامه‌ریزی پویا در بیاریم. اطلاع از این 6 ویژگی نیاز داره که شما مسائل بسیار مختلفی رو حل بکنید تا از کاربردهای این 6 ویژگی در حالت‌های مختلف مطلع باشید. در این درس ما سعی میکنیم با حل تمرین های مختلف شما رو با ویژگی های مختلف برنامه‌ریزی پویای قطعی آشنا کنیم. کار رو با تعریف مسئله برنامه‌ریزی پویا آغاز میکنیم که برنامه‌ریزی پویا که ماهیتاً یک روش ریاضی است، معمولاً در رشته های تصمیم گیری که مرتبط با هم هستن کارایی دارن و مورد استفاده قرار میگیرن. برنامه‌ریزی پویا 6 ویژگی داره که ویژگی‌هاشو من خدمت شما عرض می‌کنم. ویژگی اول این که مسئله رو می‌توان به چند مرحله یا استیج تقسیم کرد. در هر مرحله یک تصمیم اتخاذ می‌شه. ویژگی دوم، هر مرحله به تعدادی حالت وابسته است. تعداد حالت‌ها می‌توانند متناهی یا نامتناهی باشند. ویژگی سوم، در هر مرحله با اتخاذ یک تصمیم، حالت مرحله فعلی به حالتی که وابسته به مرحله بعدی باشد منتقل می‌شود. ویژگی چهارم، با فرض معلوم بودن حالت در یک مرحله، سیاست بهینه در مورد مراحل باقی مانده مستقل از سیاستی که در مرحله قبلی اتخاذ شده است. این ویژگی با ما کمک میکنه که ما مسئله برنامه‌ریزی پویا رو قطعه قطعه بکنیم و هر قطعه خیلی کوچکتر از مسئله اصلی هست، اونو به راحتی شما میتونید حل کنید. سیاست بهینه همه حالت‌های مرحله N رو میتوان با یک رابطه برگشتی و با فرض معلوم بودن سیاست بهینه تمام حالت‌های مرحله N و علاوه 1 مشخص کرد. به چه صورت؟ شما یک رابطه بازگشتی باید استفاده کنید تا بتونید سیاست بهینه رو به دست بیارید. Fn star S حالت سیستم هست. مینیمم xn متغیر تصمیم P S و xn که معیار کاری حالت فعلی هست، مرحله فعلی هست که وابسته به حالت و متغیری که شما تون مرحله تصمیم گیری می‌کنید داره. علاوه Fn علاوه 1 استار xn وضعیت مرحله n علاوه 1 و مرحله بعدی ربطی به حالت سیستم نداره و فقط وابسته به متغیر تصمیمی که شما تو این مرحله میگیرید. مساوی با مینیمم xn Fn s و xn هست که به صورت خلاصه شما به این صورت نمایش میدید. ویژگی آخر، روش حل است که با حرکت پسترو یا بکورد انجام میشه و با استفاده از رابطه برگشتی که توی این قسمت خدمت شما معرفی شد، شما میتونید مسئله برنامه‌ریزی پویا رو در واقع حل بکنید. این شش ویژگی رو ما در تمامی مسائل مورد بررسی قرار میدیم و اگه مسئله‌ای بتوانیم این شش ویژگی رو براش ایجاد بکنیم با استفاده از برنامه‌ریزی پویا حل خواهد شد و شما خواهید دید که طیف بسیار گسترده‌ای از مسائل رو میشوان با این شش ویژگی با استفاده از برنامه‌ریزی پویا حل کرد. خب برای تشریح مسئله با هم چند تا مثال میزنیم. اول از همه یه مثال تو حوزه بهداشت در خدمت شما خواهیم بود. سازمان جهانی بهداشت به منظور بهداشت و آموزش پزشکی در کشورهای جهان سوم در نظر دارد 5 گروه پزشکی خود را به 3 کشور اضافه کند. این سازمان باید مشخص کند به هر کشور چند گروه اختصاص یابد تا کارایی کل 3 کشور بیشینه شود. کارایی چیه؟ معیار سنجش کارایی این گروه ها افزایش طول عمر جمعیت است که بر حسب تعداد گروه پزشکی توی جدولی که خدمت شما ارائه شده آورده شده. همچنین که مشاهده می‌کنین که با افزایش تعداد گروه‌های پزشکی کشورهای اول، دوم، سوم افزایش طول عمرشون هم بیشتر میشه. اگه شما یک گروه به کشور یک تخصیص بدین 45 سال باعث افزایش طول عمر میشه، به کشور دو همون یک گروه بدین 20 سال و به کشور سه 50 سال. خب این 5 گروه ما چطور بین 3 کشور تقسیم کنیم که مجموع افزایش طول عمر بیشینه بشه؟ در واقع توی این تمرین با هم تمرین خواهیم کرد. خب اول از همه میام اون 6 ویژگی اینجا پیاده سازی میکنیم. متغیر تصمیم معرف XN هست که معرف تعداد گروه های پزشکی که به کشور N تخصیص یافته شده است. اگر N مساوی با 1 باشه، X1 مثلا تعداد گروه های پزشکی که به کشور 1 تخصیص داده شده است. حالت سیستم S تعداد گروه هایی که در مراحل قبلی هنوز تخصیص نیافتند. PIXI معیار سنجش کارایی که همون افزایش طول عمره که با تخصیص گروه XI به کشور آیوم به دست میاد. مدل برنامه‌ریزی ریاضی که ما توی این مسئله باید حلش کنیم، باید ماکسیموم بکنیم مجموع کارایی ها، اون که مجموع افزایش طول عمر جمعیت هست، به شرط اینکه مجموع تعداد گروه هایی که شما تخصیص میدید برابر با 5 باشه و متغیرهای تصمیم ما باید عدد سنجی باشه. خب با استفاده از قراردادهایی که در بخش برنامه‌ریزی پویا داشتیم میتونیم رابطه بازگشتی رو به تعداد FN S و XN PN XN بله FN بله یک استار SMN های XN. چرا SMN های XN؟ شما اگه در مرحله XN در مرحله N XN تا گروه تخصیص بدین و ابتدای مرحله N S تا گروه داشته باشین، SMN های XN باقی میمونه برای مرحله N علاوه 1. از مرحله سوم شروع میکنیم. خلاصه محاسبات توی این جدول من آوردم که خدمت شما توضیح خواهم داد. این جدول 3 ستون داره. ستون اولش حالت رو نشون میده که حالت میتونه از 0 تا 5 تغییر کنه. 0 یعنی چی؟ یعنی برای کشور سوم هیچ گروهی باقی نمونده، یعنی 5 گروه قبلی در کشورهای اول و دوم تخصیص یافته شدن. اگر 3 باشه S، یعنی 3 گروه برای کشور سوم باقی مونده و 2 گروه در کشورهای اول و دوم تخصیص داده شدن. و اگر 5 باشه، یعنی در کشورهای اول و دوم هیچ گروهی تخصیص داده نشدن و 5 گروه ها شما میتونی به کشور سوم تخصیص بدی. ستون دوم معیار کارایی است که همون افزایش طول عمره. شما اگر هیچ گروهی نداشته باشید، قاعدتا با استفاده از این جدول برای کشور سوم هیچ افزایش طول عمری نخواهید داشت. اگر یک گروه داشته باشید، با استفاده از این جدول شما 50 سال. اگر 2 گروه داشته باشید، با استفاده از جدول 70. اگر 3 گروه 80، 100 و 130 که توی این جدول بود. خب اگر با 5 گروه داشته باشید، تعداد گروه‌هایی که بعد توی مرحله تخصیص بدیم، توی این کشور تخصیص بدیم برابر با 5. ستون آخر هم متغیر مقدار بهینه متغیر تصمیم رو به ما نشون میده. میریم وارد مرحله دوم میشیم. مرحله دوم یکم محاسباتش بیشتره چون متغیرهای تصمیم مقدارهای بیشتری به خودشون میتونن بگیرن و تنوع بیشتری دارن. ستون اول که حالت ها بود، این سطح مقدار بهینه مقدار متغیرهای مقدار متغیر بهین مقدار متغیر است که میتونه از 0 تا 5 مقدار بگیره. ستون یکی مونده با آخر که مقدار بهینه کارایی و مقدار X2 استار هم مقدار بهینه متغیر تصمیم هستش. اگه اس مساوی با 0 باشه و شما 0 گروه تخصیص بدین، یعنی به یعنی کشور اول تمام گروه ها را تخصیص داده و برای کشور دوم و سوم چیزی باقی نمونده، افزایش طول عمر ما 0 خواهد بود. اگر اس مساوی با 0 باشه شما قاعدتا نمیتونید برای کشور دوم 1، 2، 3، 4، 5 گروه تخصیص بدید. بنابراین با خط تیره اینجا نمایش داده میشه. اگر شما یک گروه مونده باشه و اون یک گروه رو به کشور دوم تخصیص ندید، میایم اینجا به کشور دوم هیچی تخصیص ندید، افزایش طول عمر نخواهید داشت، میشه 0. یه گروه باقی میمونه که به کشور دوم تخصیص یافته نیافته، پس میاد به کشور سوم، میشه 50، میشه 0 به علاوه 50. اگر اس مساوی با 1 و ایکس ان مساوی با 1 باشه، یعنی شما باید به کشور دوم یه گروه تخصیص بدیم، میشه 20 واحد. اگر یه گروه باقی مونده باشه، این یه گروه هم تخصیص بدیم به کشور دوم، برای کشور سوم چیزی باقی نمیمونه، اس مساوی با 0 میشه 0. اگر اس مساوی با 2 باشه، یعنی دو گروه باقی مونده باشه، اگر شما بخواهید یک گروه رو به کشور دوم تخصیص بدید، میایید تو این جدول کشور دوم یک گروه تخصیص بدید، میشه 20 واحد. 20 واحد دو گروه مونده برای ابتدای کشور، برای کشورهای دوم و سوم، یک گروهش به کشور دوم تخصیص داده، یک گروه باقی مونده. اس مساوی 1 میشه 50، میشه 20 به علاوه 50. اس اگه مساوی با 4 باشه و ایکس ان مساوی با 3 باشه، شما 3 گروه میتونید به کشور دوم تخصیص بدید، میشه 75. 4 گروه داشتین، 3 گروه تخصیص یافته شده، 1 گروهش باقی مونده، پس میشه اس مساوی با 1 میشه 50، میشه 75 به علاوه 50. یه محاسبه دیگه ما هم انجام بدیم. اس مساوی با 5 و ایکس ان مساوی با 2، شما 2 گروه تخصیص بدید، برای کشور دوم میشه 45. 5 تا داشتیم، 2 تاش تخصیص شده، 3 تاش باقی مونده، 3 تا باقی میشه 80، میشه 45 علاوه 80. برای تمام جدول این محاسبات رو انجام میدیم. حالا میایم ماکسیمم سطر رو میگیریم. ماکسیمم سطر 1 0، 0 در کجا اتفاق میفته؟ x2 استار برابر با 0 باشه. ماکسیمم سطر اول اس مساوی با 1 چقدره؟ 50. x2 باید 0 باشه. سطر اس مساوی با 2 70، هم میتونه 1 باشه هم 0 میتونه باشه. اس مساوی با 0 80، 90، 95، 75 که 95 میشه، متغیر تصمیم 2. و برای سطر اس مساوی با 4 125، x2 استار 3. و برای اس مساوی با 5 x2 استار 160 و x2 استار هم برابر با 40. خب توی این اسلایده من اومدم جزئیاتی که خدمت شما برای محاسبات مؤلفه‌های این جدول آوردم ارائه کردم، دوتا میتونم مطالعه داشته باشن اگه سوالی توی نکاتی که من مثلا شفاهم بود انشالله اینجا برطرف بشه. حالا میایم به حالت آخر. تو حالت آخر پنج گروه ما داریم. ابتدای کشور، ابتدای مرحله یکه، یک کشور یکمه، پس ما قبل از کشور یک چیزی نداشتیم، بعد هر پنج گروه ما میتونیم تخصیص بدیم، این گروه ها هنوز مصرف نشدن. پنج گروه داریم. اگر xn یعنی x1 تعداد گروه هایی که تخصیص یافتیم به گروه کشور اول برابر با 0 باشه، شما میبینید تو جدول اصلی 0. میشه 0. شما به کشور اول گروهی تخصیص ندادید، پس از 5 تا همون 5 تا باقی میمونه. میبینید توی اسلاید، توی این اسلاید اس مساوی با 5 باشه، مقدار f2 استار میشه 160، میشه 0 به علاوه 160. اگر یه گروه تخصیص بدیم هزینهش میشه 45، افزایش طول عمرمون میشه 45. 5 تا گروه داشتیم، یکیش کم شده، میشه 125، یعنی اس مساوی با 4 برابر با 125. دو گروه داریم 70. 5 منهای 2 میشه 3. اس 3 رو نگاه میکنیم میشه 95. خب برای سایر مقادیر هم شما میتونید به همین صورت اس 3 اس 4 و اس 5 رو به دست بیارید. ماکسیمم اینا در 170 اتفاق میفته که x 1 اس برابر با 1 خواهد. حالا چطور میتونیم جواب بهینه رو به دست بیاریم؟ تو هر کشور چند تا گروه میتونیم تخصیص بدیم؟ x 1 اس مساوی با 1، اس مساوی با 5، x 1 اس اگه مساوی با 1 باشه برای کشور دوم چند تا باقی میمونه؟ 4 تا. برای 4 x 2 اس 3، 4 تا داشتیم، 3 تاشو تخصیص دادیم، یکی باقی میمونه. برای کشور سوم یکی باقی میمونه. و جواب اینه ما x1 میشه 1، x2 میشه 3 و x هم برابر با 1 خواهد بود و این مقدار برابر با 170 سال افزایش طول عمر منجر خواهد شد. یه مثال میام تو حوزه یه صنعت با هم حل میکنیم. مثال خیلی مهمیه، دوستان توجه داشته باشن. حجم کار کارگاهی در فصول مختلف نوسانات زیادی دارد. به دلیل هزینه گزاف آموزش و استخدام کارگران جدید، مدیر کارگاه تمایلی به اخراج کارگران اضافی ندارد. از طرفی وی نمی‌خواهد در فصول کمکاری تعداد کارگران زیادی کارگر استخدام داشته باشد. به دلیل تولید کالاهای سفارشی در این کارگاه امکان تولید و ذخیره کالاها هم میسر نیست. با این شرط مدیر کارخانه میخواهد سیاست استخدام کارگر در فصول مختلف را بداند. تعداد کارگرهای مورد نیاز هر فصل به صورت جدول زیر است. یعنی در فصل بهار 255، تابستان 220، پاییز 240، زمستان 200 و در دوباره در پاییز 255. تعداد کارگران هر فصل نمیتوانند از مقادیر فوق کمتر باشد. هر کارگر اضافی نیز باعث از دست رفتن حدود $2000 هزینه در فصل میشود که همون هزینه بیکاری بهش باید پرداخت بشه. به علاوه هزینه استخدام و اخراج کارگران با حاصل ضرب 200 در مربع تفاوت سطح استخدام دو فصل متوالی برابر است. تعداد کارگران میتوانن کسری باشد چون میتوانن استخدام ما به صورت نیمه وقت باشد. حالا از ما خواستن سطح استخدام در هر فصل به چه صورت باشد تا هزینه کل کمی نشود. تعداد فصل ها رو برابر با مراحل میگیریم که 4 تاست. xn سطح استخدام در فصل n، s تعداد کارگران موجود در ابتدای فصل یا همون سطح استخدام کارگران هست، RN حداقل نیروی انسانی مورد نیاز در مرحله N و میزان کارایی ما FN S XN و S مساوی با 200 منهای XN منهای S به توان دو به علاوه 2000 XN منهای R به علاوه FN به علاوه 1 استار XN. این هزینه XN منهای S اگر مثبت باشه ما باید کارگر استخدام بکنیم. xn منهای s اگر منفی باشه ما باید کارگر اخراج بکنیم. خب این عبارت رو به تعامل دو می‌نویسیم، ضرب در 200 می‌کنیم، میشه هزینه استخدام یا اخراج. یه سری هزینه ادمازاد کارگر هم داشتیم که اگر xn منهای rn ما مثبت بود ما باید هزینه و به ازای هر کارگر 2000 هزینه کارگر اضافی که همون هزینه بیمه بیکاری و هزینه های بیکاری هست بهش پرداخت کنیم تا اینکه اخراجش نکنیم و این مربوط به هزینه های مرحله N علاوه 1 است. از فصل 4 یا فصل بهار شروع میکنیم. در ابتدای این فصل تعداد کارگران ما S رو تعداد سطح استخدام کارگران در ابتدای فصل کمتر از 255. آیا میتونه بیش از 255 باشه؟ نه. چرا؟ چون ما حد اکثر تعداد کارگرانی که داریم 255 تاست. اگر شما بیش از 255 تا کارگر استخدام کنید حتما در تمامی فصل ما یه تعداد کارگر اضافی خواهیم داشت. بنابراین اس ما همیشه باید کمتر از 255 باشه. 200 xn منهای اس به توان 2 این هزینه استخدام و اخراج بود به علاوه 2000 xn منهای 255. چون xn ما همیشه باید کمتر 255 باشه، این عبارت همیشه صفر. x4 استار ما میشه 255 و مقدار بهینه ما میشه 200 ضرب در 255 منهای s به توان 2. برای مرحله n مساوی با 3 که فصل زمستان ما هست، f3 xn و s به صورت زیر خواهد بود. ما میخوایم مینیمم کنیم x بین 200 و 255 خواهد بود. تعداد کارگران فصل تابستان چقدره؟ 200 است. ما تو فصل زمستان هستیم، پس حداقل ما تعداد کارگری که مورد نیازمون هست 200 است. پس x ما باید بیش از 200 باشه، نمیتونه کمتر از 200 باشه، چون ما گفتیم که حداقل اون تعداد کارگرا رو ما باید داشته باشیم. از طرفی از فصل زمستان، از فصل پاییز، اینو توجه داشته باشین دوستان عزیز، از فصل پاییز حداقل 240 تا کارگر میاد. از طرف پاییز 240 تا کارگر میاد، ما تو فصل زمستان هم باید 200 داشته باشیم، پس حتما باید 200 داشته باشیم. اگر تعداد کارگران مورد نیاز فصل زمستان بیش از 240 بود، مثلا بود 250، ما باید x2 مون باید حتما بیش از 240 میشد، چون از فصل پاییز حداقل 200 میومد. شما نمیتونید x3 رو بزرگتر از 240 بگیرید. چرا؟ چون شما یک حالتی براتون اتفاق میتونه بیفته، کارگر اخراج کنید، و در این صورت اگر ایکستون بیش از 240 باشه این امکان اخراج ندارید، چون تعداد کارگرای مورد نیاز فصل زمستان شما 200ه، شاید این امکان وجود برای شما داشته باشه که شما کارگر اخراج بکنید. تو فصل پاییز استخدام کنید، در فصل زمستان اخراج کنید. پس این عدد 200 رو متوجه شدید که از کجا اومد. حد اکثرش هم 255. 200 x منهای s به توان 2 هزینه استخدام و اخراج، به علاوه 2000 x منهای 200 حداقل تعداد کارگران، به علاوه شما تعداد کارگرایی که انتهای فصل زمستان هستن برابر با x است. میام اینجا s رو برابر با x قرار میدیم، مقدار به f4 استار میشه چند؟ 200 ضرب در 255 منه x که اینجا اومده. خب این بحثایی که خدمت شما گفتم تو این فصل، تو این متن آوردم. چطور میتونیم اینو کمینه کنیم؟ شما مشتق بگیرید. از این عبارت مشتق بگیرید بر حسب x. وقتی مشتق بگیریم x استار میشه s به علاوه 250 دوم. چون مشتق دوم مثبت است، لذا x کمینه است. یعنی یه درجه دور این که کانوکس هست، رو به بالا هست، نقطه اکسترمومی که از مشتق مساوی با صفر به دست میاد همیشه کمینه خواهد. چون اس به علاوه 252 در محدوده 240 و 252 نیم قرار میگیره، لذا اس به علاوه 252 که همون x3 استارمون در فاصله موجه x3 قرار میگیره، این فاصله موجه، و اس به علاوه 252 کمینه ما خواهد. حالت های اتفاق میفته که مقدار بهینه ما در فاصله موجه اتفاق نمیفته که بعدا خواهیم دید. پس با جایگزینی x با s علاوه 252 در این رابطه، شما مقدار f3 استارتون میشه این، و مقدار x3 استارتون برابر s 252 میشه. توجه داشته باشین که حالت ما S بین 240 و 255 بود. چرا بین 240؟ S تعداد کارگران ابتدای مرحله سوم یا همون زمستان ما خواهد بود. مرحله قبل زمستان پاییزه. تو مرحله پاییز شما چند تا کارگر حداقل دارید؟ 240 تا. پس تعداد کارگرانی که وارد مرحله زمستان یا این مساوی با 3 میشن حداقل 240 دارن، نمیتونن بیش از 240 بشن. پس همیشه اس بین 240 تا 255 خواهد بود. میگه مرحله دو. مرحله دو شامل هزینه استخدام و اخراج مشابه قسمت قبل، هزینه کارگر اضافی، ولی بلاوی F3 استار X2. شما کافی X2 رو بزنید توی این عبارت، این سه بخش مربوط به ترم مرحله سوم هست، یعنی مرحله بعد هست. حالا ما میخواییم X2 استار رو به دست بیاریم. F2 استار میشه مینیموم X2 بین 220 و 255 F2 S و X2. خب چرا بین 220 و 255 هست؟ بین کمتر 255 باشه به همون دلیلی که گفتیم، چون تعداد کارگرهای ما مورد نیازمون همیشه زیر 255 هست. چرا باید بیشتر از 220 باشه؟ ما الان تو مرحله پاییز هستیم. بیاییم جدولا تو مرحله پاییز هستیم. مرحله بعدی که این مساوی با یک مرحله تابستانه. شما توی تابستان حداقل 220 کارگر میخوای. خب 220 کارگر میخوای که از مرحله قبل اومده. خود فصل پاییزم حداقل باید 240 کارگر داشته باشید. پس مینیمم 220 و 240 میشه 220. یعنی کاری که اینجا اتفاق افتاد، این محاسبه‌ای که من اینجا خدمت شما انجام دادم، حداقل شد 200. اینجا حداقل میشه 220. یعنی ما باید این عدد از دو مرحله میاد. یا اینکه X2 تعداد کارگران مرحله پاییز، تو تابستان شما 220 کارگر مورد نیازتونه وارد این مرحله میشه. خب خود پاییز هم 240 تا میخواد، بین 220 و 240 کمینه میشه 220. پس X2 حداقل باید بیش از 220 باشه. شما نمیتونید X2 رو بیش از 240 قرار بدین. چرا؟ چون امکان داره که تعداد کارگران شما از مرحله تابستان 220 باشه و وقتی وارد این مرحله میشین این X2 اصلا توی این مراحل تعریف نشده. پس کمینش رو در نظر میگیریم، بین 220 و 240 عدد 220 خواهد. حالا بیایم مشتق میگیریم از این عبارت، برابر با 0 قرار میدیم. X2 استار ما میشه 2S بله 240 3. یه بار دیگه مشتق بگیریم، این عبارت معادله در واقع به صورت کانوکس هست رو به بالا و X2 استار ما میشه مینیمم. اما اگر S بین 240 و 255 باشه، X استارمون 2S بله به 240 سوم خواهد بود. چرا؟ چون در محدوده مجاز X خواهد بود. یعنی شما اگر S رو بین 240 و 255 قرار بدید و محدوده X استار رو حساب کنید از این رابطه، X استار شما بین 240 و 250 خواهد بود که توی محدوده هست. اما اگر S بین 220 و 240 باشه، X استار شما زیر 240 خواهد بود و ما چون که تعداد کارگران مورد نیاز فصل پاییز ما از این جهت 240 اصلا قابل قبول نیست، یعنی X2 استار ما برمیگردیم به اینجا، X استارمون اگه توی محدود قرار بدی زیر 240 میشه و این زیر 240 بودن تعداد کارگران مرحله دوم که پاییز هست و زیر 240 میذاره که چون شما فصل پاییز هستیم باید حداقل 240 تا کارگر داشته باشید. پس مقدار X2 استار حتما برابر با 240. یعنی شما X2 رو برابر با 240 قرار میدی و اینجا به دست میاد. ولی اگر S بین 240 و 255 باشه، X استار ما تو محدوده مجاز X قرار میگیره و مقدار بهینه ما برابر با 2s/243 خواهد بود و شما با جایگزین کردن این عبارت 2s/243 توی این مقدار f2s‌تون به این صورت میشه. پس اینو توجه داشته باشین که ما مجبور شدیم دو حالت بکنیم تا بتونیم مسئله رو حل بکنیم، چون جوابی که به دست می آورد برای کل محدوده S قابل قبول نبود. حالا بریم مرحله یک که مرحله تابستان ما هستش. هزینه استخدام و اخراج داریم، هزینه کارگر اضافی و F2*X1. مقدار F2*X1 در محدوده دو تا محدوده شد، از اینجا به دست آوردیم دو تا محدوده است، دارای دو مقدار میشه، لذا F1SOX1 ما یه تابع دو مقدار است. اگر X1 بین 220 و 240 باشه این عبارت میشه، اگر X1 بین 240 و 255 باشه این دو سطر میشه. برای یافتن مقدار بهینه F1SOXN شما مشتق میگیرید. ابتدا فرض میکنید که X1 زیر 240، یعنی این عبارت مشتق میگیریم، این عبارت میشه مساوی با صفر قرار میدیم. با توجه به اینکه S مساوی با 255، چرا؟ شما در مرحله N مساوی با 1 هستین، در ابتدای فصل تابستان، و در ابتدای فصل تابستان شما 255 تا کارگر دارید که از مرحله چی اومدن؟ مرحله بهار اومدن. پس S میشه برابر با 255، شما S برابر با 255 قرار میدین و مشاهده میکنین که X1*، که از صفر قرار دادن این عبارت به دست میاد، میشه 240.9، یعنی این میشه. اما X1 ما بین 220 و 240، پس این توی محدوده امکان پذیر X1 قرار نمیگیره، لذا کمینه ما میشه 240. مقدار تابع هدفش هم میشه 200,000. حالا اگر X1 بیش از 240 و کمتر از 255 باشه، مشتق شما میگیرید، X1تون میشه 3s/255 مشتق مرحله دومش مثبت، یا عبارت کانوکس داری، چون توی مرحله S هم میشه 255 همونطور که خدمتون قبلا گفتم. پس در ناحیه X1 بین 240 و 255 حداقل F1SOX1 برابر با توی نقطه 247.5 اتفاق میفته، یعنی شما S رو بذار 255 توی نبارد، X1تون میشه 247.5 که 247.5 توی محدوده قرار میگیره. مقدار بهینش رو حساب میکنی، مقدار تابع هدفش رو حساب میکنی، میشه 285,000 وقتی شما X1تون برای 247.5 میشه. حالا شما باید توی دوتا محدوده مورد نظرتون، یکی زیر 240 یکی بیش از 240، تابع هدف ها رو به دست بیارید. وقتی X1 زیر 240 باشه تابع هدف میشه 200,000، وقتی بین 240 و 255 باشه میشه 185,000. کمینه 185,000 هست، لذا مقدار X1 برابر با 247.5 مقدار کمینه این تابع میشه. خلاصه محاسبات من اینجا آوردم. اگه S 255 باشه X1 میشه 247.5، F1S ما میشه 185,000، شما میتونید به راحتی برای مراحل دیگه هم حساب کنید. X1 میشه 247.5، شما 247.5 رو میانید توی مرحله، میگیم که تعداد کارگران ابتدای فصل دو میشه 247.5 توی این محل قرار میگیره، بعد S رو میذاریم 247.5، مقدار X2*تون میشه 245. خب تعداد کارگران 245، میریم مرحله سوم، 245 توی این محدود قرار میگیره. وقتی شما 245 قرار میدین، تعداد کارگران S رو میدونیم 245، مقدار X3 استار شما میشه 247.5، 247 رو میذاریم تو مرحله چهارم که مقدارش همون 255 میشه. که خلاصه x1 x2 x3 تو این وکتور اومده که باعث هزینه 185,000 خواهد شد. برنامه‌ریزی پویا یک روش جامع برای حل مسائل است که میتونید برای حل مسائل برنامه‌ریزی خطی هم از اون استفاده کرد. تو این تمرین میام یک مسئله برنامه‌ریزی خطی رو با استفاده از برنامه‌ریزی پویا حل میکنم. میخوام ماکسیموم کنیم 3x1 = 5x2، x1 کوچکتر از 4، 2x2 کوچکتر از 12، 3x1 = 2x2 کوچکتر از 18، x1 و x2 هم منافی هستند. این همون مثال درس‌های ابتدایی هست. ما در واقع 3 تا کارگاه داریم و 2 تا محصول. میخوام ترکیب بهینه محصولاتمون رو به دست بیاریم. تعداد مراحل برابر با 2 میگیریم. تعداد متغیر که برابر با تعداد متغیرهای تصمیم گیری ما خواهد بود. R1، R2، R3 بردار حالت که R1 مقدار باقی مانده از منبع Ri مقدار باقی مانده از منبع آیوم هست. XI هم متغیر آیوم هست و برای M مساوی 2 محاسبات ما به این صورت میشه. مقدار تابع هدف برای F2، R1، R2، R3، X2 میشه 5X2. چرا؟ شما فقط مؤلفه X2 دارید، میشه 5X2. مقدار X2 باید محدودیت های مربوط به X2 رو برآورده کنه. شما دو تا محدودیت دارید که توش X2 هست. 2X2 کوچکتر از 12، 2X2 کوچکتر از 18. 2X2 کوچکتر از R2 مقدار باقی مونده برای محدودیت دوم، 2X2 کوچکتر از R3 مقدار باقی مونده برای محدودیت سوم. برای اینکه این دو تا عبارت برقرار باشه، X2 ما هم باید 2X2 کوچکتر از 3 باشه، هم 2X2 کوچکتر از R2 باشه. پس 2X2 ما باید کمتر از مینیموم R2 و R3 باشه. یعنی شما باید این مدل رو حل کنید. به چه صورت میشه؟ R1، R2، R3 ما همیشه نامنفی هستن. X2 استار ما باید مینیموم R2 دوم و R3 دوم باشه. یعنی شما کافیه که این دو طرف رو تقسیم بر 2 بکنید. X2 ما باید هم کمتر از R2 سوم باشه، هم کمتر از R3 دوم. یعنی X2 ما باید کمتر از مینیممشون باشه که هر دو عبارت برابر باشه. اگه X2 استار ما باید برابر با مینیمم R2 سوم و R2 دوم و R3 دوم باشه، شما 5 برابرش میشه مقدار تابع مطلوبیت N مساوی با 2. 5X2 میریم N مساوی با 1. برای N مساوی با 1 شما متغیر X1 وارد میشه، میشه 3X1 به علاوه F2 استار R1 منهای X1. بکنیم محدودیت اول وابسته به X1، R1 منهای X1. شما اگه X1 مقدار X1 متغیر مرحله 1 باشه، R1 هم مقدار باقی مانده برای مرحله 1 باشه، R1 منهای X1 میشه مقدار باقی مانده محدودیت اول در N مساوی با 2. R2 چقدر میشه؟ چون متغیر X1 نداره، تغییر توش ایجاد نمیشه. و R3 چقدر میشه؟ چون 3X1 متغیر مرحله اول داره، میشه R3 منهای X3. یعنی R1 منهای X1 مقدار باقی مانده محدودیت اول در حالت N مساوی با 2، R2 مقدار باقی مانده محدودیت دوم در N مساوی با 2، و R3 منهای X1 مقدار باقی مانده محدودیت سوم در N مساوی با 2. X1 که شما باید کمتر از R1 باشه، 3X1 که شما کمتر از R3. چرا؟ اینجا فقط توی محدودیت اول و سوم X1 داره. توی مرحله اول چون ما مرحله قبلی دیگه کمتر از مرحله اول نداریم، R1 که شما برابر با 4، R2 برابر با 12 و R3 برابر با 18 همون سمت راست خواهد بود. یعنی مقدار باقی مانده برای مرحله اول همون محدودیت اول همون 4، برای محدودیت دوم 12. چون قبلش متغیری نبوده که اینا رو خرج کنه. پس F1 استار 4 12 18 میشه ماکسیموم 3x1 بالا به F2 استار، جای R1 میذاریم 4، جای R2 میذاریم 12 و جای R3 میذاریم 18. x1 باید کمتر از 4 باشه، 3x1 کمتر از 18. خب شما x1 شما باید کمتر از 4 و x1 کمتر از 6. پس x1 باید کمتر از 4 باشه. اینجا آورده شده. پس x1 بین 0 و 4، 3x1 برای 5 تا مینیمم از کجا حساب میشد؟ مینیمم 5 تا مینیمم R2 دوم و R3 دوم. R2 ما 12 دومه، R3 ما 18 بین 3x1 دوم میشه. حالا در واقع بر حسب مقدار x1 این دوتا میتونن مقدارشون یه بار این مینیمم بشه، یه بار این مینیمم بشه. چطور؟ ما میتونیم مینیمم 12 دوم و 18 منهای 3x1 دوم اگر x1 بین 0 و 2 باشه 6ه، اگر بین 2 و 4 باشه x1 میشه 9 منهای 1.5 x. یعنی اگر x بین 0 و 2 باشه مؤلفه اول مینیممه، اگر x1 بین 2 و 4 باشه مؤلفه دوم مینیمم. این عبارت رو توی این جایگزین میکنیم. 3x1 به علاوه 5 رو مینیموم این میشه 3x1 به علاوه 30 45 منهای 4.5 x1. x1 بین 0 و 2 و x1 هم بین 2 و 4. یعنی اگر x1 بین 0 و 2 باشه مقدار شما مینیمومت میشه 3x1 به علاوه 30 و اگر بین 2 و 4 باشه 45 منهای 4.5 x1. با توجه به این که x1 اگه برابر با 2 باشه هر دو عبارت فوق ماکسیموم میشن، چون این یه عبارت سودیه، مقدار ماکسیمومش در حدش اتفاق میفته که حد بالاش باشه، این یه عبارت نزولیه، مقدار ماکسیمومش در حد ابتداییش اتفاق میفته. پس x1 مساوی با 2 مقدار ماکسیموم میشه، لذا x1 استار برابر با 2 میشه. شما کافیه از اینجا بیاین x1 رو برابر با 2 قرار بدیم، میشه 4 منهای 2، 12 که باقی میمونه 18 منهای 6. 4 منهای 2 میشه 2، 12 باقی میمون 18 منهای 6 میشه 12. شما اینا رو میان اینجا، x2 میشه چی؟ میشه مینیمم 12 دوم و R3 دوم. R3 دوم هم 12 است. پس مینیموم 6 و 6 میشه 6. X2 استار ما برابر با 6 و سود کل ما برابر با 36 خواهد بود. یعنی شما کافی X1 رو برابر با 2 قرار بدین، اینجا سود به دست میاد 36. دیدی که ما با استفاده از برنامه‌ریزی پویا میتونیم مدل های برنامه‌ریزی خطی رو حل کنیم. شاید دشوارتر باشه ولی چون یه مدل جامع است این ابزار به ما میده که هر مدلی حل بکنیم، حتی مدل های برنامه‌ریزی خطی. خب یه مثال دیگه میام حل میکنیم. صاحب یک فروشگاه زنجیره‌ای 5 جعبه توت فرنگی برای فروش در 3 شعبه خود خریداری کرده است. مقدار فروش توت فرنگی در این 3 شعبه متفاوت است، لذا صاحب فروشگاه مایل است این 5 جعبه را طوری به 3 شعبه تخصیص دهد که امید ریاضی کل سود حاصل حد اکثر شود. همچنین مانعی نیست که یک فروشگاه توت فرنگی نداشته باشد، یعنی این امکان وجود دارد. جدول زیر امید ریاضی سود هر شعبه را با در نظر گرفتن تعداد جعبه های توت فرنگی که با آن شعبه تخصیص داده شده نشون میده. خب هر چه تعداد جعبه بیشتر باشه سود شعبه بیشتر خواهد. با استفاده از برنامه‌ریزی پویا چگونگی تخصیص این 5 جعبه را به 3 شعبه رو طوری تعیین کنیم که امید ریاضی سود کل حد اکثر بشه. xn متغیر تصمیم ما تعداد جعبه‌های توت فرنگی که به شعبه n تخصیص داده شده است. pn xn معیار کارایی امید سود فروش از x تخصیص XN جعبه به شعبه N. SN هم تعداد جعبه های باقی مانده برای تخصیص به شعب هستش. تعداد مراحل هم برابر با 3 و FN star SN باید مساوی با ماکسیموم XN بین 0 و SN PN XN برای FN برای SN بین XN. چرا SN بین XN؟ تعداد جعبه های باقی مانده در ابتدای مرحله N منهای XN تاش مصرف شده، پس برای مرحله N علاوه 1 SN منه XNش باقی مانده. میان با استفاده از جدول حل میکنم. برای N مساوی با 3 S تعداد جعبه های باقی مانده در برای شعبه سوم F C star S امید ریاضی سود و X star هم در واقع تعداد جعبه هایی که تخصیص داده میشه. اگر هیچی جعبه باقی نمونده باشه، یعنی برای یعنی شعبه 1 و 2 تمام جعبه 5 جعبه رو گرفتن، برای شعبه سوم چیزی باقی نمونده، با استفاده از این جدول هیچی سود عائد این شعبه نخواهد شد. اگر یه جعبه باقی مونده باشه شما 4 واحد سود میکنید، اگر دو جعبه باقی مونده باشه 9 واحد، 3 جعبه 13 18 20 که توی این جدول اومد. و خب به تبع هر چقدر هم که باقی مونده شه همون رو تخصیص میده. خب تو این اسلاید من توضیحاتی در خصوص این جدول آوردم. توی حالت بعدی مرحله دوم هست، میخواییم تعداد جعبه های تخصیص داده شده به شعبه شماره 2 رو حساب بکنیم. S2 ما میتونه از 0 تا 5 باشه. اگه 0 باشه یعنی شعبه شماره 1 تمام جعبه رو تخصیص داده. اگه S مساوی با 5 باشه یعنی شعبه شماره 1 هیچی تخصیص نداده، 5 تا برای شعبه شماره 2 و 3 باقی مونده. XN ما هم به از 0 تا 5. اگر چیزی باقی نمونده باشه چیزی هم ما تخصیص نمیدیم، سود ما صفر میشه. اگر چیزی باقی نمونده باشه قاعدتا ما نمیتونیم به شعبه شماره 2 1 جعبه، 2 جعبه تا 5 جعبه تخصیص بدیم، پس با خط تیره نمایش میدیم. اگر یه جعبه باقی مونده باشه توی شعبه 2 تخصیصش نمیدیم، پس میشه 0 به علاوه یه جعبه باقی میمونه که میدیم به شعبه شماره 3 میشه 4. 0 به علاوه 4 یه جعبه باقی مونده، همون یه جعبه رو میدیم به شعبه شماره 2، میریم توی جدول شعبه شماره 2 یه جعبه بهش بدیم میشه 6. چیزی هم برای شعبه شماره 3 نمیمونه، 0. اگه دو جعبه باقی مونده باشه هیچی به شعبه شماره 2 ندیم، میشه 0 به علاوه 2 جعبه برای شعبه شماره 3 باقی مونده میشه 9. 0 به علاوه 9 2 جعبه باقی مونده، یه جعبه تخصیص میدیم به شعبه شماره 1 میشه 6. خب یه جعبه باقی مونده میشه 4، میشه 6 علاوه 4 میشه 10. میام این کم ستونای پایین سطرهای پایین‌تر در نظر میگیریم. این 20 از کجا اومده؟ 4 تا جعبه باقی مونده، دو تاشو میدیم به شعبه شماره 2 میشه چقدر؟ 2 تا بدیم میشه 11. 4 تا بوده، 2 تاشو دادیم، 2 تاش باقی مونده. 2 تاش باقی مونده میدیم به شعبه شماره 3. 9 تا میشه 11 علاوه 9 میشه 20. برای این سلول 5 تا باقی مونده، 2 تاشو میدیم به شعبه شماره 2. میشه 11. 3 تا باقی مونده. میشه 13. میشه 11 علاوه 13 میشه 24. خب برای سایر سلول هم شما میتونید محاسبات رو به همین صورت انجام بدید. میایم ماکسیموم رو در میاریم. ماکسیموم اینجا 0 اس ایکس 2 استار میشه 0، ماکسیموم اینجا 6 ایکس 2 استار میشه 1، ماکسیموم اینجا 11، کدوم 11 شده؟ ایکس 2 استار بوده، برابر با 2 بوده. ماکسیموم سطر سوم 15 3 تا میشه هم 1 هم 2 هم 3 4 هم همینطور، 5 هم در واقع 3 تا 24 داره، هم 1 هم 2 هم 3. خب من تو دو تا اسلاید بعدی خلاصه تعدادی از محاسبات سلولار آوردم که دوستان میتونن مطالعه کنن، اگه سوالی داشتن ان شاء الله سوالشون برطرف بشه. حالا بیایم به شعبه یک. شعبه یک 5 تا جعبه در اختیار داره، چون قبل شعبه ای نبوده و هیچی تخصیص داده نشده، پس S1 مساوی با 5 میشه. اگر چیزی تخصیص داده نشه میشه 0، علاوه بیایم 5 تا برای شعبه شماره 2 میمونه میشه 24، میشه 0 علاوه 24. اگر یه جعبه تخصیص بده میایم به جدول اصلی شعبه شماره 1، 5 میشه 5، 5 تا بوده یکی تخصیص داده 4 تا باقی میمونه میشه 20، پس میشه 20 علاوه 5. برای x2 اگر s1 مساوی با 5 باشه دو تا تخصیص بدیم به در واقع مغازه یا شعبه شماره 1 میشه 9، 9 میشه 5 تا بوده دو تاش رفته میشه 3 تا، 9 و 15 میشه 24. برای سایر مقادیر هم شما میتونید به همین صورت حساب کنید. ماکسیمم اینا 25 و وقتی اتفاق میفته که x1 برابر با 1 باشه یا 3. پس ما دو تا جواب داریم. اگه x1 استا برابر با 1 باشه S منهای 1 میشه 4، میام اینجا 4، در این صورت متغیر تصمیم ما میشه 2، 4 منهای 2 میشه 2 و 2 میشه. اینجا همین کار رو کرد، 1 2 2. اگر 3 باشه S که اینجا 5 منهای 3 میشه 2، برای 2 ما 2 تا تخصیص میدیم، چیزی باقی نمیمونه، برای شعبه شماره 3 0 میشه، میشه 3 2 0. خب در این حالت دیدیم که ما جواب بهینه چنگانه. خیلی متشکرم که به بخش اول درس برنامه‌ریزی پویا توجه کردین. انشالله ادامه این درس رو در ویدیوی دوم در خدمت شما خواهیم بود. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.